أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان.
خب بحثمون به این بود که بدون حاکمیت متخصص معصوم در جهان مردم زمین نه سعادت دنیایی دارند، نه آرامش دارند، نه آسایش دارند و نه میتونن برای حیات جاودانه آماده بشن. بزرگترین فسادی که در تاریخ و در اسلام ایجاد شد، محروم شدن مردم از متخصصین معصوم بود. برای همینم شما به محض اینکه در زیارت عاشورا سلام میدید به امام حسین، خداوند دست میذاره روی بدترین و سختترین مصیبت جامعه انسانی. فلعن الله امتا دفعتكم عن مقامكم و ازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. این اول زیارت عاشوراست. خدا لعنت بکنه اون امتی رو که شما رو از مقامی که داشتید کنار زدن. دقت بکنید، لعنت خدا بر امتی که شما رو از اون مقامی که داشتید، یعنی مقام امامت، ولایت، رهبری جامعه جهانی کنار زدن. چون به تمام مردم زمین خیانت کردن اینها، به هم به نسل‌هاشون که در آینده میان. تا الان جامعه جهانی داره خسارت میده برای یه مقطع زمانی کوتاهی که مردم مسیر خلافت رو عوض کردن و تاوان سنگینی رو بشریت و تاریخ پرداخت داره میکنه. و ازالت کم ام مراتب کم التی رتب کم الله فیها، و کنار شما رو کنار زدن از اون مرتبه ای که خداوند برای شما در نظر گرفته بود. پس بزرگترین مصیبت بشریت که ما توضیح دادیم، این رو عزیزان پیگیری کنن حتما در کتاب عزادار حقیقی، به نام مصیبت اعظم. یعنی بشریت دیگه از این مصیبتی بالاتر نداره. ما مصیبت عظیم هم داریم، عظمت مصیبت و کف السماوات علی جمیع اهل السماوات علی جمیع اهل الاسلام. اما مصیبت ائمه که ما از دستشون دادیم این حادثه غم‌انگیز کربلا، این فاجعه بی‌نظیر تاریخ که نزدیک به 1400 سال ما عزاداری داریم میکنیم، مصیبت عظیم هست. یعنی کشته شدن ائمه، اسارتشون، خاندانشون، و هر سال هم ما برای این مصیبت عظیم عزاداری میکنیم، همه دنیا عزاداری میکنه. اما ائمه حاضر شدن که این مصیبت عظیم رو بپذیرن که مصیبت اعظم پیدا نشه. یعنی اینها جنگیدن تا جهالت، کار غیر تخصصی، رهبری غیر متخصص بر مردم حاکم نشه. اینها جنگیدند و کشته شدند برای اینکه مردم محروم نشن از هدایت، هدایت‌های تخصصی. همه ائمه برای همین کشته شدند. همه ائمه می‌خواستند تلاش بکنند که مردم از رهبر و امام متخصص محروم نشن. چون محرومیت از امام متخصص یعنی انسان ها فلسفه حیاتشون رو از دست میدن. زندگی در جامعه‌ای که متخصص معصوم در اون نیست، مثل رفتن در بیمارستانی است که پزشک نداره، یه جز تلفات چیزی بیرون نمیده. مثل درس خوندن تو مدرسه ای هستش که استاد نداره، کارش عقیم. وقتی که متخصص هدایت انسان‌ها در جامعه حاکمیت نداشته باشه، انسان‌ها محروم هستن از روش تخصصی زندگی، و بنابراین در تمام شئون جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلیشون دچار خرافات و اشتباهات زیادی میشن. شما الان بیش از 1,200,000,000 مسلمان دارید، اما اسلامشون به دردشون نمیخوره. اسلامشون بهشون عزت، پیشرفت، آقایی نداده. با اینکه از ثروتمندترین کشورهای جهان هستند، جهان اسلام، اما از بدبخت‌ترین مردم هستند. کاملا استعمار زده و تحت حاکمیت کفر، تحت مدیریت کفر زندگی میکنند. در زیارت امام حسین علیه السلام میخونیم: بدل محجت خوفیک لیستنقض عبادک عن الجهاله و حیرت الضلاله. امام حسین خون قلب خودش رو ریخت تا بندگان تو رو از جهالت و حیرت گمراهی نجات بده. خب پس این بزرگترین خسارتی است که تعبیر میکنیم ازش به تعبیر به مصیبت اعظم، یعنی از مصیبت کشته شدن ائمه هم بالاتره. اینکه انسان ها محروم هستند. برای همینم شما در زیارت عاشورا دو تا انتقام دارید. یه جا میگید اسأله ان یرزقنی طلب تارک مع امام منصور، از خدا میخوام که انتقام تو رو بگیرم همراه امام زمان. انتقام امام حسین چیه؟ امام حسین چه بلایی سرش اومده؟ دوچار چه مصیبتی شده؟ اگر منظور کشته شدن و ریختن خونشه که خب اون انتقامش گرفته شده. بلای بزرگی که سر امام حسین اومده و سر سایر ائمه این نیست که کشته شدن. اونا کشته شدن و اهل من الاصل میدونستن، شیرین تر از اصل میدونستن. اون بلایی که سر امام حسین اومده، اون مصیبت این هستش که او از هدایت تخصصی فرزندانش محرومه. عشق بی نهایت به بچه هاش داره، به فرزندانش داره و دوست داره همه اینا رو به بزرگی خودش تربیت بکنه. خب نه مردم قدرش رو میدونن و نه طاغوت ها اجازه میدن این کار بشه. این اون مصیبت اعظمه. انتقام امام حسین یعنی که پس وقتی شما خود انتقام بگیرید باید چیکار بکنید؟ این انتقام به چیه؟ یعنی چی جوری میشه انتقام امام حسین رو گرفت؟ بعد شما میگید انتقام خودم هم هست. اسأله ان یبلغنی ان یرزقنی طلب ساری. انتقام خودم دیگه، سارک نیست، انتقام تو نیست، انتقام تو رو که گفتش، انتقام خودم رو بگیرم. انتقام خودم چیه؟ خب بزرگترین مصیبتی که الان ماها داریم چیه رو کره زمین؟ چیه؟ آب، نون، غذاست، بهداشت، مسکن، ازدواج؟ نه، اگه اینا هست، اینا به خاطر یه مصیبت دیگه است. بزرگترین مصیبتی که بشریت داره اینه که امام بالا سرش نیست، محروم از هدایت تخصصی. برای این مصیبت برای امام از اون نظر که هادیه مصیبته، و از نظر ما، از طرف ما، که ما محرومیم از پدرمون، یتیم هستیم. بابا بالا سرمون نیست، پدر بالا سرمون نیست، مربی بالا سرمون نیست، امام نداریم. جامعه جهانی به این اوضاع فساد و بدبختی و نکبتی که میبینید کشیده میشه. اگه الان شما مریضی هست در جامعه، بیماری هست، فقر هست، تبعیض هست، فساد هست، غم و رنج هست برای اینکه امام نیست تو جامعه. یعنی شما هر وقت که گرفتاری تو زندگیتون پیش میاد یه موقع است میگید خدای مشکل من حل کن، این ریشه ای نیست. مشکل که تو زندگیتون پیش میاد باید بگید اللهم عجل ولیک الفرج، خدای اماممون رو برسون که هممون رو نجات بده. مگه فقط من گرفتارم؟ مگه من فقط من فقیرم؟ مگر من فقط مریضم و سرطان دارم؟ مگر من بچه مشکل دار و مریض دارم؟ مگر تو خانواده ما فقط مشکل طلاق و گرفتاری هستش؟ همه جای دنیا کره زمین پر از ظلمه و راهش این استش مردم بفهمن امام احتیاج دارن. خوب دقت کنید، مردم تا نفهمن که امام احتیاج دارن این مصیبت همینجوری ادامه پیدا میکن. مردم باید بفهمن، باید بخوان که امام داشته باشن و الا امام زوری نمیاد خودشو تحمیل کنه به کسی. مردم نخواستن، 11 تاشون به شهادت رسیدن، از زهرا و پیغمبر هم همینطور. خب تا مردم نخوان امام خودشو تحمیل نمی کنه. وقتی به حضرت زهرا سلام الله علیها گفتن که چرا امام علی دست به قیام نزد، اگه او میتونست با شمشیر همه اینها رو از بین ببره، حضرت فرمود مگر نشنیدید که پیغمبر فرمود امام مثل کعبه است که همه باید به دنبالش برند، او دنبال کسی نمیره. هیچ پزشکی دیدید زوری بیاد تو خونه کسی بگه شما مریضید من باید شما رو مداوا کنم؟ مریض باید بره سراغ طبیب، امام نمیتونه زوری خودش رو تحمل کنه. برای همین امام زمان هم میتونه با قدرت الهی، یکی به اماما گفته، به یکی از ائمه گفتن خب خدا که قدرت داره چرا این کار نمیکنه، چرا طاغوتا رو سر جاشون نمیشونه؟ حضرت فرمود اگه قرار بود خدا زور این کارو بکنه برای پیغمبرش این کارو میکرد، برای امیرالمومنین که بالاتر هستن این کارو میکرد. مردم باید با اختیار بخوان دین خدا رو، زوری که نیستش که، لا اکراه فی الدین، زوری نیستش. مردم باید دین رو بخوان، خودشون بخوان، خودشون با اختیار خودشون مسیر رو طی کنن. لذا در اون داستان دعا برای ظهور، امام صادق علیه السلام فرمود بنی اسرائیل رو که خود نفرین کردن 400 سال اینها عذاب نفرین پیغمبرشون به 400 سال عذاب دچار شدن، بدبختی و نکبت و آوارگی اینا رو گرفت. خب اینا 230 سال مردمشون تو نکبت و بدبختی و گرفتاری زندگی کردن، بعد دیگه طاقت نیاوردن، گفتن که ما اشتباه کردیم، غلط کردیم، خدایا یه هدایتی، نجاتی، یه رهبری، یه کسی رو بفرست به ما کمک بکن. جمع شدن 40 شبانه روز با هم، همگی با هم دعا کردن، راستم میگفتن، صادقانه دعا کردن. امام صادق فرمود خداوند موسی رو فرستاد و هارون رو اینا رو نجات داد. ولی خب بازم قدر ندونستن، ولی خب بالاخره خدا با خاطر دعاشون فرستاد اینها رو نجات. امام صادق فرمود اگر شما هم برای امام زمانتون همینجوری دعا بکنید، با اخلاص همه با هم دعا بکنن، بفهمن با امام میخوان، بفهمن بدون امام هیچ کس نمیتونه مشکلات شما رو حل بکنه. نکبت سرساسر وجود انسان رو میگیره، بدبختی میاد سراغ انسان رو تو همه جنبه ها. تا امام نیاد ما به خوشبختی و سعادت دنیایی و آخرتی نمیرسیم. فرمود اگر همه تون با هم همینجوری دعا بکنید، خداوند حتما مولاتون رو میرسونه، ولی اگر دعا نکنید این مشکلات شما تا زمان که خدا در نظر گرفته همینجوری پیش خواهد رفت. خب 1180 و چند سال ما داریم بدبختی میکشیم، از اون قبلش که مال ائمه دیگه بوده، ما راجع به امام زمان خودمون داریم میگیم. همینجوری امام زمان تو بین ماست، ولی چجوری تو بین ماست؟ پیغمبر امیرالمومنین فرمود آواره طرد شده تنها و یگانه است. اینجوری تو زندگی داره با زندگی میکنه، تو جمع ما آواره است. خب حالا برای همین خدا فرمول رو از اول به ما داده، ما راجبش فکر نمی کنیم. تا حالا فکر کردیم چرا تو زیات عاشورا وقتی خدا میگه که روزی من کن انتقام رو، چون انتقام روزیش روزی ارزه میخواد کسی منتقم بشه. علیه السلام فرمود کسی که منتظر و منتقمه با من و هم درجه منه. آدم های کمی هستن که سبک زندگیشون منتقمانه است. منتقمانه یعنی چی؟ یعنی هم تلاش میکنن برای انتقام امام حسین، هم انتقام خود جامعهشون. چون تو انتقاممون یکیه، امام حسین از هدایت کردن ما محرومه، ما از هدایت شدن محروم هستیم، یکیه. برای همین نتیجه هر دو انتقام یه چیزه. دقت کنید، مع امام منصور، مع امام هدا، هر دو انتقام با یک کس گرفته میشه. با چی؟ با چی؟ با حکومت جهانی مهدی موعود صلوات الله علیه. اللهم صل على محمد و آل محمد. بله، شهدا مقدمه ساز هستن دیگه. هر شهیدی منتظره، هر شهیدی منتظره، چون شهید شده برای همین، شهید شده برای برطرف کردن موانع ظهور حضرت. نه شهدا، جانبازان، رزمندگان، ایثارگران، همه دارن اینا جزء منتظران حقیقی هستن. خب ببینید، هر دو مشکل جامعه و امام با یه مسئله حل میشه. الان مشکل جامعه چیه؟ امام نداره. مشکل ما چیه؟ مشکل خود امام چیه؟ که اون نمیتونه بیاد. پس اگر یه نفر که اسمش امام زمانه بیاد، هم انتقام امام حسین گرفته شده، هم انتقام کی؟ ما. و جز با پر شدن جای امام حسین نمیشه کاری. اینجور نیست که شما بگید هرچی قاتل بکشید بگید حل شد. حل نمیشه. مثل مثلا توی بیمارستان پزشکا رو بکشن، بعد شما بگید قاتلا رو بکشید، مشکل بیمارستان حل میشه یا نمیشه؟ بله؟ نمیشه. باید پزشک بیاد سر جاش. با پزشک بیاد. شما قاتلا رو هم که برید بکشید، فقط انتقام بدن و خون پزشکا رو گرفتید. جایگاه رهبری، جایگاه مدیریتی پزشک، جایگاه حقوقی پزشک پر نشده که. جایگاه حقوقیش این هستش که یه شخصی مثل خودش پاشه بیاد اینجا حاکمیت داشته باشه. لذا انتقام فیزیکی و نظامی نیست. انتقام مقدماتش فیزیکی و نظامیه، ولی مهمتر از همین هست شما باید با فرهنگ مشکل رو حل کنید. مردم باید به فرهنگی برسن که همه دعا کنن برای امام زمان. یک کسی میره 40 هفته جمع کران دعا میکنه برای یه مشکلی که داره، یه موقع یک کسی میره 40 هفته دعا میکنه برای همه بشریت. ما خدا مشکل خود اینم حل میکنه. یه وقت فقط برای خودم میرم دعا میکنم که خدای مثلا رفتم جمع کردم برای اینکه مثلا حال فرزه همون فلان کس شفا پیدا کن. ولی یه موقع انسان دعا میکنه برای همه جهان، برای خود امام زمان. خب بله، اگه همچین معرفتی داشته باشه، امام زمان جلوتر از همه مشکل خود اینو حل میکنه. همه دعا کنن برای امام زمان، همه با هم در رأس همه دعاها این باشه، خدایا جهان رو نجات بده، ما رو نجات بده. و تا امام زمان نبود انتقام حسین گرفته نمیشه. انتقامشون خونی نیستش که، بس این هستش که جامعه رهبر لازم داره، رهبر متخصص و معصوم لازم داره. یک کسی باید بیاد جاش، کسی باید بیاد جاش، یعنی جامعه رو پر کنه. برای همین در اسلام اصلا همه انبیا و پیغمبر اسلام و همه ائمه مردم رو تشویق کردن به آینده سازی. این خیلی مهمه. یکی حواستون به آینده باشه، زمینه آینده رو فراهم کنید، برای آینده کار بکنید، به عشق آینده باشید. گفتیم هم چه آثاری داره. گفتیم انسان وقتی که به فکر آینده است، روز قیامت وقتی که محشور میشه، تمام عبادت‌های آیندگان تو نام عمل این هست. غیر از یه آدمی است که اصلا فکر امام زمان و جامعه و آینده سازی نیست، همینجوری تو خونه خودش داره یه فعالیتی میکنه، حالا یه 4 دفعه حج میره، 4 دفعه عمره میره، یه کربلایی میره، یه عزاداری داره، کار نمیکنه. یه کسی که نیت آینده داره این خیلی مهمه. یه کسی که فکر آینده سازی داره این خیلی مهمه. به محض اینکه یک کسی افتاد تو نیت آینده سازی، در عبادت همه آیندگان تا قیامت تأثیر داره. وقتی یک کسی با فکر اندیشه گذشته آینده رو میسازه، در عبادت همه گذشتگان حضور داره. برای همینطور شما اول زیارت عاشورا خداوند هم به شما رو به گذشته پیوند میده، هم به آینده. در دعای ندبه شما نها کنید، امام بی‌نظیر دعای ندبه، تخصصی ترین، مهندسی ترین دعاست دعای ندبه. اول شما رو پیوند میده با اولیا، بعد با آدم شروع میکنه، یعنی شما رو با آدم پیوند میده، بعد با نوح، بعد با ابراهیم، بعد با موسی، بعد با عیسی، تازه میرسه به پیغمبر، بعد دونه 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 میره، چون بتونه تو قلب تو رو اینجوری پیوند بده. شما وقتی میره زیارت اولیای خدا، زیارت امام حسین، زیارت حضرت معصومه، زیارت ائمه دیگه، میبینید که با خود اون شخص هیچ وقت شروع نمی کنید. اول میگید السلام علی، مثلا وارث، السلام علیک یا وارث آدم صفته، زیارت وارث میبینید، سلام با تو که وارث آدمی، یعنی ما هممون تو تاریخ یه نفریم، یه نفر تو تاریخ داره کار میکنه، یه روح داره کار میکنه، وارث نوح، وارث ابراهیم، وارث موسی، وارث عیسی، انسان رو به همه انبیا پیوند میده. شما زیارت از معصوم سلام الله علیه میرید، نمیرید بعد از اینکه با تسبیحاتتون رو میگید، عبدال تسبیحات از فاطمه معصومه تسبیحش جلوتر از تحمیدشه، برخلاف تسبیحات دیگه، وقتی تمام میکنید با آدم شروع میکنید، السلام علی آدم صفت الله، چون تو داری با حضرت معصومه حرف میزنی، ولی وقتی که تو با حضرت معصومه داری صحبت میکنی، باید تمام ارتباطات تاریخی و حزبی و گروهی خودتو مشخص کنی، تو اصلا تعلق به چه جناح و گروه و حزبی داری، حزب شیطان یا حزب خداست. اگر تعلق به حزب خدا داری، پس باید تعلق روحی به همه بزرگان حزبت داشته باشی. لذا با بابات شروع میکنی، حضرت آدم، السلام علی آدم صفت الله، علی نوح نبینا، علی ابراهیم خلیل الله، علی موسی کلیم الله، علی عیسی روح الله. یعنی اول با اونا خوشوبش تو میکنی، سلام علیک تو داری، ارتباط روحی تو داری، پیوند تو برقرار میکنی، بعد تازه میرسی به ارتباطات حضوری. اون ارتباطات غایبیه، یعنی چون به تاریخه میگی علی آدم، علی نوح، علی ابراهیم، علی موسی، علی عیسی. اما وقتی که تو حرم اعظم معصومه هستید، ارتباطاتت حضوریه دیگه، دیگه علا ندارید، میگید السلام علیکه یا رسول الله، چون رسول الله اونجا هست، اونجا هست تو حرم، هر 14 معصوم در حرم با شما ملاقات میکنن، یعنی روح انسان با همه این 14 معصوم مصافحه داره، سلام علیک داره. بعد تازه 14 معصوم که تمام میشن، شما تازه میگید السلام علیک یا بنت رسول الله، تازه حضرت معصومه، تازه حضرت معصوم. پس این نسبت خیلی مهمه که شما باید بذار چون زیارت عاشورا هم که شروع میکنید، باز ارتباطات قبلیت هست، السلام علیک یا بنت یبن رسول الله، یبن امیر المؤمنین، یبن فاطمه الزهرا، سیدت نساء العالم، نسبت ها گفته میشه. وقتی اینا رو ما نفهمیم، همین حال یعنی چی مثلا ما علامه سلام بدیم که این پسر، مگه معلوم نیست پسر کیه؟ چرا تاکید میکنیم اینقدر؟ چرا تو هر زیارتی باید این نسل و پسر و داستان رو باید هی بگیم، هی اسما رو باید بیاریم؟ برای اینکه باید تو جایگاه حزبیت مشخص بشه، تعلق روحیت و گروهیت مشخص بشه، تو تعلق به کجا داری؟ این خیلی مهمه. اگه اینو جان اندازی، بعد که میشینی پای ماهواره، بعد که میری تو تلگرام، بعد که میری توی واتساپ، بعد که میری تو این کفر و زهر ماریا، میری فرهنگ بقیه رو قبول میکنی، ناموست، زنت، دخترت، خودت، سبک خونت، اسگذاری ها، مهمونی رفتنات، مسافرت رفتنات، تربیت نسلت، همش میبینی با فرهنگ غیر خانواده خودت داره اتفاق میفته. فرهنگ اونا، شما با فرهنگ دشمنان انبیا ازدواج میکنید، عروسی میگیرید، جشن میگیرید، با فرهنگ دشمنان انبیا و ائمه و امام حسین مسافرت میرید، با فرهنگ اونا اسمگذاری میکنید، با فرهنگ اونا مهمونی و داستانهای دیگه دارید، با فرهنگ اونا سبک زندگی و انتخاب شغل و انتخاب رشته و اخلاقتون رو میسازید، بعد فقط محرم یه مشکی میپوشید میاد میگید که السلام علیکم ابا عبدالله. واسه محرم برای این هستش که بتونه ما رو ریکاوری بکنه، بتونه ما رو برگردونه به حقیقت خودمون، این سبک زندگی ما درست بشه، طبیعی بشه، از حالت فاسقانه در بیاد، از حالت اشتباه و انحراف در بیاد. برای همین همه ائمه دائما هی سعی میکردن که ما رو متصل کنن تو همه زمانها، متصل کنن به امام زمان. خودشون هم همین جوری به دعای ندبه رو امام صادق انشا کرده. چقدر گریه و ناله در مورد امام زمان داره. بیا جلوت از پیغمبر شما ببینید، بیاید بیاید جلوت از امام امیرالمومنین ببینید، از حضرت زهرا ببینید، همه پیروانشون و شیعیانشون رو پیغام میدادن که حواستون به اون کسی قرار بیاد باشه. لذا در اسلام، نه در اسلام، در تمام ادیان هیچ عملی بالاتر از آینده سازی وجود نداره. افضل الاعمال، افضل اعمال امتی، افضل جهاد امتی، افضل العباده انتظار الفرج. از این بالاتر دیگه نیست. انتظار فرج یعنی که تو مقدمه سازی کنی برای برطرف کردن موانع ظهور حضرت. ببینی که الان تو جامعه، چه در نظام محله خودتون، خانواده خودتون، شهر خودتون، استان خودتون، کشور خودتون، یا اونایی که عرضه دارن، بیشتر توانایی دارن، فعالیت‌های بین‌المللی میکنن، چی دنیا احتیاج داره برای اینکه آماده بشه برای پذیرش این متخصص بس. این بزرگترین خدمتی است که انسان میکنه. لذا اگه یک کسی افتاد توی این مسیر، یعنی به مقام منتظر رسید، افتاد تو مسیر آینده سازی، عشق آینده، عشق امام زمان، عشق انسان‌های روی زمین، نه فقط مسلمان‌ها و شیعیان، نه، عشق همه انسان‌های روی زمین اومد تو دلش، هدایت و سعادت رو برای همه مردم جهان خواست، این شخص میشه منتظر. حالا عملیات سبک زندگیش، انتخاب شغل و رشتهش، مصرف موادش، نمیدونم هر چی که داره انجام میده، هر کاری که داره انجام میده، هر نوع کاری که از این صادر میشه، مصرف نمیدونم صدقاتش، کمکهاش، میبینی که همه رنگ مهدوی داره، برای امام زمانش کار میکنه. ما الان نه، ما الان گیر امام حسین سال 61 همین میاییم برای اون گریه میکنیم. خیلی هم اینو خوششون میاد، یعنی دوست دارن مدّاح سخنران بیاد هی از اون تاریخ بگه، اش بریزن، گریه کنن، بعد بگن مثلا اینجوری شد، اینجوری شد. این که واجبه، این که مصیبت عظیم، واجبه گریه کردن براش. ولی بالاتر از مصیبت عظیم، مصیبت چیه؟ اعظمه که برای اون گریه واجب تره، که برای امام زمانش گریه نمیکنه. ما میگیم امام حسین تنها بود یه روزی، حل مل ناصر ننصرانی گفت، خب تموم شد اون یه روز، اونا ایشون هم همه رفت تشریف بردن بهشت. ولی یه دونه حسینی که خیلی همه ائمه عاشقشن. شما نمیگید امام حسین، یه امام حسین میگه من اگه زمان امام زمان باشم خادم او هستم و سرباز او هستم. دو تا تعبیر داره امام حسین، میگه هم خادمشم هم سربازشم. خب شما نمیگید امام حسین امام حسین امام حسین، خب این امام حسین که شما میگید، امام حسین خودش میگه من خادم و سرباز مهدی هستم. خب بعد ما اربعینمون هم که میریم، باز با حسین سال 61 میریم، با مهدی نمیریم اربعین. روزه و عزاداری و مجلس و گریه هم که داریم، باز با حسین سال 61. خودش میگه من دعا میکنم برای کسی که برای جدم دعا گریه کنه ولی حواسش به من باشه. و یه حسین بزرگتری که همه ائمه منتظرشن، امام باقر، امام صادق، امام حسین، هر سه بزرگوار علیه السلام فرمودن ما خادم او هستیم. لذتشون، کیفشون به خادمی امام زمانه. همینی که ما الان با هزار و یه جور حقه و فریب و کلک و بهانه توجیه از رفتن زیر چادرش تفره میریم، همین که الان ما هی بهانه میاریم تا کاری براش نکنیم، ولی چرا برای امام حسین سال شده میگه برای امام حسین، امام حسین برای اعضای امام حسین میخوام شام بدیم، بیا این 100 میلیون برای امام حسین شام بدید، این برای کربلا میخوام اونجا نمیدونم موکب بزنیم، بیا این 500 میلیون برای امام حسین میخوام، میخوام نمیدونم شعله زرد بدیم، حلیم بدیم، مصرفانه میخوام نمیدونم همونجوری بریزیم زیر پای زائرا، همینجوری رو شعله زرد را برن، اصلا رو حلیم را برن، اصلا بیا بریزید اونجا، هم حاضریم هزینه کنیم. بعد میگیم برای برطرف کردن موانع ظهور حضرت، برای کار فرهنگی جهانی، برای کار اینکه مردم بفهمن امام زمان میخواد بیاد، اصلا نمیفهمن چیه، نمیفهمن. من پیراز رفته بودم اربعین برای گرفتن یه موکب بین المللی، ما حدود استقمند مثلا 100 تا 150 تا 200 تا مبلغ چند زبانه با خودمون میبریم هر سال، مبلغایی هستن که هم از خارج از کشور میان هم از داخل کشور که چند زبانه هستن میتونن ارتباط بگیرن، با 14 زبان ما محصول اونجا تولید میکنیم، حالا هم کتاب، هم راجع به برای مسلمونا، برای غیر مسلمونایی که میان، و نمادهایی که اینها بتونن با بحث مهدویت امام زمان آشنا بشن، بدون امام حسین پسر اونه و داستان چیه اصلا بفهمن اینا رو. بعد رفتیم دوباره موکب میگشتیم، به هر کس گفتیم آقا ما یه مثلا 100 متر 200 متر موکب می‌خوایم، این همه هزاران موکب اونجا بود. بعد با هر کس میگفتیم گفتن که هم ایرانی‌هاشون الان همینطور هستن، الان خیلی موکب داریم دیگه، میگم تام میگه الان 150 تا موکب دارم، میگه خب 150 موکب چیکار می‌کنی؟ میگه چای میدم، دمنوش میدم، ماساژ میدیم ما اونجا. می‌بینم که برای امام حسین فقط همین خوبه، مثلا این کار خوبه، فقط برای اونجا ماساژ بدیم، چای بدیم، شام بدیم. ما الان هر وعده 20,000 تا غذا میدیم، پولو همینجوری هدر میده. بعد میگیم آقا ما مثلا 100 متر جا می‌خوایم مبلغین ما بیان اینجا مستقر بشن، بتونن فیلم بسازن، مصاحبه کنن با خارجی یا امام زمان بهشون معرفی کنن، هدیه می‌خوایم بدیم، کتاب مثلا هم کتاب بدیم، فیلم بدیم، مثلا کلیپ بدیم، چی بدیم، چیکار کنیم. میگه عراقی و ایرانی میگه حاج آقا چی میخواد بدید به مردم؟ میگم همینا رو دیگه. میگه نه اینا که نه، من با اینا کاری ندارم. چی میدید؟ غذا میدید، قیمه میدید، قرمه میدید، چای میخواد بدید شما؟ چی میخواد بدید؟ یعنی فهم فرهنگی اونایی هم که الان دارن کار فرهنگی مثلا میخوان کار اربعینی بکنن، کار ماموسن کنن، همینه. حسین سال 61، ولی وقتی اسم امام زمان میاد همه قفلن. مثل کی میمونه این؟ مثل شب عاشوراست که امام حسین هر کسی رو راه نمیده، چند هزار نفر میان ولی همه میرن. امام زمان هم همینجوریه، هر کسی هم این واقعا سعادت و لیاقت و دل و جیه رو نداره که بخواد زیر این چادر بره، بخواد تو این حکومت باشه. هزار سال به ما میگن و هر شب ماه رمضان بگو اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، هر شب دعای افتتاح بخونید شما دیگه، دعای ما قوی تر از افتتاح که نداریم، بالاتر ثوابشه. اصلا چرا شب ماه رمضان میگن شما تو ماه رمضان دعای فرج رو بخونید بعد از هر نماز، گناهان گذشته و حال و آینده شما هم بخشیده میشه، حتی آینده. اون چیه بعد از هر نماز؟ اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اغن کل فقیر، کل جائع، کل اسیر، کل فقیر، ها همینا، این کله ها یعنی امام زمان باید بیاد این اتفاق بیفته دیگه، دعای فرج امامه. یعنی تو باید با این روح بزرگ بشی، یعنی برای کل فقرای جهان، کل اسرا، کل غمدیده ها، کل فسادها تو باید تجهیز کنی خودتو، قوی کنی خودتو، مسلح کنی خودتو برای این کار. ولی ما نه، ما همین مصیبت زده ایم. علی علیه السلام فرمود لا مصیبت که استحانت که به ذنب رضا که به الحالت التي كنت عليها. هیچ مصیبتی مثل این نیست که انسان گناهاشو کوچیک بشماره و اون حالتی که داره راضی باشه. زبان بلده ها، ولی بلد نیست برای ما زبان استفاده کنیم. حالا که زبان رفی یاد گرفتی، خیلی خوبه ده، زبان یاد گرفتن خیلی قدرت میاره، یا یه اسلحه بزرگه برای امام زمان. ببینید احوانانش نمیتونه استفاده کنه. وقتی هم میخواد استفاده کنه خیلی بخیلانه و تجاری هست، یا نه استفاده میکنه، میخواد، ولی بسیار متکبرانه و مستکبرانه هست، بسیار مستکبرانه، با ناز و با نخوت و با تکبر میخواد بیاد کار کنه برای امام زمان. کاش که نیاد، چون وقتی میاد یه جهنم برای خودش درست میکنه و میره. بنابراین انتظار الفرج. عزادار حقیقی، حالا اینو توضیح دادیم که هم تو کتاب عزادار حقیقی هم در اربعین حماسه ظهور اینا رو ما مفصل توضیح دادیم. اصلا حسینی حقیقی، عزادار حقیقی، گریه کنه حقیقی کسی است که برای امام زمان بتونه گریه بکنه، حواسش به امام زمان باشه. اما که شما بیا هی عشق بریزید برای رقیه و علی اکبر و علی اصغر و اینا، بعدم پمپ پاشید بریم، خب دیگه تموم شده، هیئت تموم شد، پاشید بریم دیگه. بعد این آقا کجاست؟ این آقا هنوز آواره است. شما تو اربعین آواره تر از امام زمان ندارید. 25 میلیون آدم میاد اونجا، 20 میلیون آدم میاد اونجا، همه هم میاد لبک یا حسین. ما میگیم نه، همه بگید لبک یا مهدی، لبک یا حسین رو بگید، کنارش هم چی بگید؟ لبک یا مهدی. این باید بشه، این بشه. وقتی همه گفتن دیگه لبک یا مهدی، داستان تمامه. یعنی این جامعه آماده است برای این که چیه؟ برای این که این جامعه بتونه امامو بپذیره، معصوم رو بپذیره. ولی شما الان 1400 سال، 1300 خورده ای هست، 1370-80 سال تقریبا از شهادت امام حسین میگذره، 1380 اندی، هی گریه کردیم، هی عزاداری کردیم، هی کربلا رفتیم، نمیدونم چی داستان چی شد. بله خیلی اتفاقات بزرگ اتفاق افتاد، انقلاب اسلامی از توش در اومد، یه کشوری که خدا بشارتشو داده، ائمه بشارتشو دادن که این کشور با انقلابش فقط میتونه ظهور امام زمان رو تحقق بده، این اتفاق افتاد با همین گریه های تاریخی. ولی بحث این استش که تا وقتی که جهتدار نشه عزاداری فایده نداره. انقلاب ما زمانی ارزش پیدا کرد و انقلاب شد که اون انقلاب جهتدار شد، یعنی اومد جهت مهدوی برقرار کرد. برای همین خدا رحمت کنه معمارش وقتی که انقلاب کرد، از قبل از انقلاب، دقت کنید، از قبل از پیروزی انقلاب، یعنی که من دارم میگم، همه سند دارم، سنداشم همه رو خواستی یک کسی همه رو ببینید، کتاب هست به نام آیت اعجاز، مال آقای نجفی است، بخونن اگه پیداش کردن، چون خیلی هم کمیابه، کتاب بوده 500-600 صفحه است. ولی امام قبل از انقلاب داره میگه، قبل از پیروزی میگه، خیلی ها که رفتن نصیحت کنن امام رو که بابا مگه تو میتونی دست از تو، من میتونی شاه رو از بین ببری، مگه میشه یه همچین کار بشین بابا. اصلا یکی از علما بهش گفت بابا تو همسر مستجر تو نمیتونی بلند کنی از خونتون، به مستجر که میاد میشینه زورت نمیرسه بلند کنی، حالا شاه رو بلند کنی توی مملکت. آقای دوانی رحمت الله علیه گفت ما تو حوزه نشسته بودیم، گفتیم بریم امامو نصیحت کنیم، بابا اینجوری خیلی ناجور، مردم دارن کشته میشن، نمیشه، نصیحت کنیم امام کوتاه بیاد. گفت به آقای سعیدی، خدا آیت الله سعیدی که اونم شهید شد، گفت ما آیت الله سعیدی خدا بیامرز، گفتیم که آقا بیا بریم به امام بگیم دست من داره اینجوری، خب اینجوری نمیشه، قدشون تون داره میره. آقای سعیدی گفت باشه من خودم برم، شما بشینید، من برم امامو نصیحت کنم، بهش بگم که دست برداره. بعد میره او برمیگرده میگه امام هیچ کنه حرفای من قبول نکرد. گوه های سعیدی شما و هر هیچ کس از شما ها نخواهید بیاییدم نیایید، من تنهایی این کار خواهم کرد. بعد این رو نمیستن امام چی میگه تنهایی این خواهر کرد. گوه من خواب دیدم که نقشه ایران آتش گرفته، هر چی داد زدم به مردم، به علما، به کسای دیگه بیان کمک کنن نیمدن، خودم عبامو برداشتم زدم روی نقشه آتیشو خاموش کردم، فهمیدم خودم میتونم ایرانو نجات بدم، اما تنهایی باید این کارو کنم و من حتما این کارو میکنم. شما آقای مطهری، آقای بهشتی، آقای طالقانی رحمت الله علیه اجمعین، یا شهید هستن، رفتن امام بگن آقا چجوریه داستان. آقای طالقانی 22 بهمن میره دیگه، آقای شهید مطهری، شهید بهشتی تو نوفل لوشاتا میرن به امام بگن که یه کمی آرومتر. آقای بهشتی وقتی برمیگرده میگه این آقایی که من دیدم این تاریخ خروج شاه رو هم میدونه خودش. که شاید بهش مطهری میگه من وقتی رفتم اونجا که به امام بگم که دوستا چی و اینا، وقتی برگشتم دیدم ایشون، وقتی رفتم اونجا دیدم ایشون هم به خودش، هم به راهش، هم به مردمش و هم به خدا یک ایمان خاصی داره و یه اطمینان خاصی داره که شک بردار دیگه نیستش. ولی خب معلومه انقلاب اسلامی یه معجزه بود دیگه، امکان از نظر علمی، امکان معجزه از نظر تخصصی، از نظر جامعه شناسی سیاسی به هیچ وجه امکان انقلاب اسلامی وجود نداشته اصلا. شما ناکنین سولیوان میگه که اصلا این کشور تا ده ها سال جزیره ثبات هست، هیچ اتفاق دیگه توش نمیفته. گزارش میده سفیر آمریکا چند روز بعد انقلاب میشه. چین کارو کرده؟ این آقا وقتی که میخواست این آقای رو نصیحت بکنه چی میگفت؟ دقیقه اینا مستنده ها، میگفت ما انقلاب خواهیم کرد، پیروزم خواهیم شد، مقدمه ظهور امام هم فراهم خواهیم کرد، پرچم به دست آقا خواهیم داد. به همین این اول انقلاب، وسط انقلاب هم هزار بار این کلمه رو تکرار کرد. من لااقل 23 جمله شو تو همون کتاب آشتی با امام زمان آوردم، ولی مراجعه کنید شما به خود پورتابل امام، پورتال امام زیاده کاراش زیاد. آخر عمرش هم میگه چی؟ میفهمد که آخر عمرش که این انقلاب، انقلاب ایران نقطه آغاز انقلاب جهانی حضرت، انقلاب جهانی اسلام پرچمداری حضرت حجت ارواح و نافدا هست. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. یه جمله امام داره، من همیشه هم اینو میگم، تلویزیون هم چند بار گفتم، هر چند بارم برنامه منو هر وقت همه رو قطع کردن، یعنی ممنوع تصویرمو کردن اصلا، که چرا شما اومدی این حرفو زدی. اگه بگم کیای همچین حرفی هم به ما زدن دیگه شما تعجبتون چند برابر میشه. آقا اینا نه پای تلویزیون، من نگفتم، خود امام گفته والله قسم امام. امام فهمون کسانی که تو مسئولین جمهوری اسلامی، میخواد رئیس جمهور باشه، میخواد وزیر باشه، میخواد نماینده مجلس باشه، میخواد استاندار فرمانده باشه، هر کس مسئولین جمهوری اسلامی اگر به فکر ایجاد حکومت جهانی امام زمان نباشن خائن و خطرسازند، حتی اگر خدمت کنن به مردم. میگه این انقلاب کار اصلیش این نیستش که بیاد فهمش وعده های رفاهی به مردم بده، آسایش برای مردم بده. انقلاب این همه خون مردم دادن نه برای اینکه بخواد از سطح زندگی بخواد تغییر کنه، این هست. امام میگه البته که باید برای رفاهیات مردم تلاش کنن، اما کار اصلی مسئولان جمهوری اسلامی زمین سازی برای حکومت جهانی است، ایجاد، نه زمین سازی، ایجاد حکومت هستش. لذا در بیانیه گام دوم شما دیدید وقتی 40 سال تمام شد رهبر انقلاب فرمودن که ما فقط یک آرمان تو این کشور داریم، اون که آرمان چیه؟ ایجاد تمدن نوین اسلامی در جهان و زمین، ایجاد زمین سازی برای ظهور خورشید ولایت عظماست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
برای این شما تا به فکر تمدن سازی نباشید در تمام سطوح، تا به فکر زمین سازی نباشید، عزاداری همون عزاداری هایی هست که مسیحی هم با هم مشترکن، یهودی هم با هم ثواب داره، ولی خیلی هم ثواب داره، ما اصلا با ثوابش کاری نداریم، اصلا نمیگیم بی خیلی ارزش و با ثواب خیلی عالی. گریه ها باید باشه، مشکی پوشی ها باید باشه، برای رقیه و علی اکبر و علی اصغر واجبه گریه بکنیم، باید گریه بکنیم، ولی بعد از گریه چی؟ بعد از گریه چی؟ اگه گریه کردی کینه ای اومد تو دلت از اون جنایت ها، اون جنایت ها داره الان تو افغانستان هم داره تکرار میشه، توی یمن هم داره، بچه ها هر چند دقیقه یه بچه، فکر کن بچه خودت گرسنگی جلو چشت ای تو ایران بمیره، خوبه؟ حالا ما به برکت انقلاب حفظیم اینجا، ولی اینا ما رو دریده بودن تا الان، ما قدرت داریم جلو، میتونیم کسی جرئت نکنه چپ بهمون نگاه کنه، ولی ببین تو عراق چیکار کردن، ببین تو افغانستان دارن چیکار میکنن الان، ببین بچهای کوچولو، فکر کن بچه خودت دیگه، می بچه ما نیستن اینا، مگر نوامیس ما نیستن؟ هستن والله. بعد تو فکر کن بچه‌ای که الان جلوی شما نشسته، بچه عزیزت، بعد جلو چشمت از گرسنگی پرپر بزنه، مریضی پرپر بزنه بمیره جلو چشمت، خوبه؟ اون موقع کیو صدا میکنی تو؟ یکی دو تا یه تو مجلس نشستی یه بم میریزن، تمام 40 نفر آدم زیر ساختمون له میشن، خوبه اینجوری؟ اتفاقا داره میفته، این فجایع داره میفته. برای این حالا گریه تو کردی درست، عزاداری تو کردی درست، اما وقتی که از مجلس رفتی بیرون، برو بگو لبیک یا مهدی، برو بگو اسأل الله. زیارت عاشورا میخونیم ما قبل از اینجا دیگه، یکی عزیزم ما زیارت عاشورا میخونه، هیچ کس نیست اینجا، باید بخونیم زیارت عاشورا، بگیم ای امام حسین روزیمون کن، انتقام امام حسین، انتقام تو رو از خدا میخوام بگیرم، انتقام خودم هم میخوام بگیرم، و واقعا منتقم شیم، ببینیم چی کار میتونیم کنیم، به چه خاصیتی میتونیم برسیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اللهم صل علی